حکایت‌های شنیدنی. شفیقا و زندگی نامه شیخ عباس خمینی. فصل اول، زندگی نامه. در سال 1294 هجری قمری، شهر مقدس قم شاهد تولد کودکی با باور اسلامی و شیعی بود. انسانی که از دامان پاک پدر و مادری مؤمن و دین باور برای دمیدن روح خدایی در کالبد جامعه به عرصه گیتی گام نهاد. در این زمان اوضاع ایران از هر لحاظ آشفته بود و ناصرالدین شاه بر ایران فرمان روایی می کرد. تا پیش از دوره ناصرالدین شاه، میدان خوشگذرانی شاهان پیشین محدود به ایران و اطراف ایران بود. ولی از این دوره به بعد سفر به اروپا تفریح تازه‌ای برای شاهان قاجار شد. تفریحی که هزینه آن برای مردم ایران کمرشکن بود و وضع زندگی مردم را بیش از گذشته آشفته و نابسامان می‌کرد. از سوی دیگر در همین سال افرادی مانند سید جمال الدین اسدآبادی برای بیداری مردم مشرق زمین از خواب غفلت می‌کوشیدند. در این اوضاع و احوال که کم کم زمینه انقلاب مشروطیت در ایران فراهم می‌شد، در محله حرم شهر قم و در منزل مردی پارسا به نام محمد رضا کودکی دیده به جهان گشود. او را عباس نام نهادند، به امید آن که در میدان علم و تقوا گام نهد و همچون حضرت عباس علیه السلام دلیر و شجاع و خدمتگزاری پرتلاش برای اسلام باشد. عباس در دوران کودکی با واژه‌های قرآنی آشنا می‌شد و با صوت دلنشین و زمزمه قرآن به خواب می‌رفت. صدای تلاوت قرآن فضای زندگی او را نورانی و معطر کرده بود. خانه پدر بیشتر یک مکتب بود تا یک منزل مسکونی. کودکی و نوجوانی. دوران کودکی و نوجوانی شیخ عباس قمی در زادگاه شهر قم سپری شد. از همان دوران کودکی آثار نبوغ در چهرهش نمایان بود. هرچند کودک بود اما روح بزرگی داشت. در جمع دوستانش حاضر می شد و برای آنها داستان می گفت. داستان راستی و درستی، داستان جوانمردی، گویی معلمی دلسوز و مهربان بود که نغمه عشق و معرفت و تربیت را در گوش کودکان زمزمه می کرد و با سخنان شیرین و دلنشین کودکان را مجذوب می کرد. پدر حاج شیخ عباس قمی مردی صالح بود که به خوبی و نیکنامی شهره آفاق بود. مردم او را مردی با تقوا و پرهیزگار و آشنا به مسائل دینی می شناختند و برای یادگیری احکام دین به نزد وی می رفتند. کربلای محمد رضا یا پدر شیخ عباس کاسب بود و مغازه داشت و با این حال اهتمام زیادی به درس خواندن فرزندانش نیز داشت و آرزویش این بود که روزی فرزندش از مبلغان دین شود و واعظی مفید برای مردم باشد. نام مادرش زینب بود. آقای محدثی درباره مادر شیخ عباس می گوید، مادرشان هم از زنان نمونه بود. یادم هست یک بار با آن مرحومه سر سفره بودم. یک دستم را روی نان گذاشتم و با دست دیگر تکه‌ای را از آن جدا کردم. ایشان فرمودند این کار جسارت است که دست روی نان بگذاری. نان را دو دستی بلند کن و یک تکه از آن را جدا کن. ایشان به این ریزه کاری ها نیز توجه داشت. خود شیخ عباس قومی نیز می فرمود من هر موفقیتی که دارم از برکت مادرم است. زیرا ایشان سعی داشت همیشه مرا با طهارت شیر دهد و از زنان متدینه بود. مقید بودن به نماز اول وقت از امتیازهای دیگر این بانو بود. حتی اگر میهمان هم داشت باید اول نماز می‌خواند و بعد پذیرایی می‌کرد. ایشان در قم فوت کردند و در قبرستان شیخان که محل دفن علما و بزرگان است به خاک سپرده شدند. آقای محدثی درباره خواهران و برادران شیخ عباس قمی می‌گوید حاج شیخ مرتضی یکی از برادران حاج شیخ عباس و کاسب بود. البته تا حدودی هم درس خوانده و اهل عبادت و زیارت و دعا بوده و حالات معنوی خوبی نیز داشته است. برادر دیگر شیخ عباس، حاج محمد نیز از کسبه قم بود. مرحوم حاج شیخ عباس خواهری هم به نام فاطمه داشت که از بانوان صالحه، عابده و اهل تهجد بود. ازدواج. شیخ عباس قمی نخستین بار در شهر قم ازدواج کرد، ولی همسر او بنای ناسازگاری گذاشت و سرانجام از او جدا شد. شیخ عباس پس از این جدایی از قم به مقصد زیارت امام رضا علیه السلام راهی مشهد شد و در آنجا اقامت کرد و پس از مدتی با برادرزاده آیت الله قمی ازدواج کرد. نام ایشان بی بی سکینه بود و مانند افراد خاندانش شخصیت والای دینی داشت. این بانو مادر فرزندان محدث قمی و بانوی بزرگوار بود و سرانجام نیز در تهران درگذشت و در قبرستان شیخان قم در جوار پدر و جدش به خاک سپرده شد. فرزندان شیخ عباس قمی. شیخ عباس از همسر اول خود فرزندی نداشت. فرزندان او از همسر دومش دو پسر و دو دختر است. فرزند ارشد مرحوم حاج میرزا علی محدث زاده و فرزند دوم حاج میرزا محسن محدث زاده بودند. هر دو پسر محدث قمی روحانی و در ادب و اخلاق نیکو آینه تمام نمای پدر بزرگوارشان بودند. محدث قمی دو دختر نیز داشت. دختر اول فاطمه همسر واعظ دانشمند حاج آقا مصطفی طباطبایی قمی بود. دختر دوم اون نجمه نام داشت که همسر حاج سید حسن ماهوتچی قمی بود. حیات علمی. در باب شخصیت علمی شیخ عباس قمی میتوان گفت ایشان محدثی پژوهشگر، مورخی بزرگ، نویسندهی پرکار، استاد و صاحب نظر در حدیث و تاریخ، دانشمندی ادیب و امین، واعظی توانا و انسانی نمونه از علمای پاک سرشت بوده است. بیشتر نویسندگان آثار خود را در یک علم و فن و یا چند رشته از علوم و فنون نوشتند، ولی محدث قمی در رشته های زیادی مطلب نوشته است و از هر گلزاری گلها چیده و از هر خرمنی خوشه ها برداشته و با آنها شام جان خوانندگان کتاب‌های خود را عطر تحصیلات. محدث قمی در آغاز جوانی تحصیل را آغاز کرد و در همان شهر قم علوم مقدماتی حوزه‌های علمیه یعنی صرف و نحو، منطق، معانی، بیان، بدیع، سعت را فرا گرفت. او به حق یک طلبه نمونه بود. شیخ عباس در راه تحصیل رنج ها برد. خود او نقل کرده است: یک قران دو قران جمع می کردم تا مبلغی شود. سپس آن را برداشته پیاده از قم به تهران می رفتم و کتابی خریداری می کردم. آنگاه به قم بازگشته تا به تحصیل ادامه دهم. آقا شیخ عباس در شهر مقدس قم تا سن 22 سالگی علوم مقدماتی و سطوح بالا را نزد استادانی برجسته فرا گرفت. شیخ عباس در مدت تحصیل همواره می کوشید تا به فضایل دیگر نیز آراسته باشد. به همین دلیل نزد آقا شیخ محمد حسین نامی استاد خط، خط نسخ و نستعلیق را آموخت و به این هنر هم آراسته شد. به گونه‌ای که از نوجوانی خوشخط بود و میشد عین نوشتهش را چاپ کرد. او مردی خود ساخته و متکی به خود و متعهد به امداد الهی بود و خلوص خاصی داشت و امیدوار بود که ائمه معصومین ترقیات او را از خداوند بخواهند. عزیمت به نجف اشرف. شیخ عباس قمی در سال 1316 در سن 22 سالگی برای تکمیل درس خود رهسپار نجف اشرف شد و در حلقه طلاب دروس علمای اسلام و مدرسان آن حوزه علمی درآمد. یکی از این استادان علامه بزرگوار مرحوم حاج میرزا حسین نوری نویسنده کتاب مستدرک الوسائل بود. شیخ عباس در آغاز حضور در نجف اشرف ملازمت محضر پرفیض آن عالم ربانی را که تجسم علم، تقوا و فضیلت بود را برگزید. محدث قمی تحت تأثیر ملکات فاضله، صفات برجسته، علم سرشار و فضل بسیار استادش قرار گرفت و با شایستگی ذاتی و آمادگی که داشت به مقامات چشمگیری از علم و عمل رسید. او همه جا سایه‌وار به دنبال استاد بزرگوارش بود. آن دو در نجف، کوفه و کربلا همه جا با هم بودند. محدث قمی در نجف مانند زمانی که در قم بود برای تهیه کتاب بسیار در تنگنا بود. ولی همین که به استادش مرحوم حاج میرزا حسین نوری پیوست، این مشکل حل شد. بازگشت به قم. محدث قمی در سال 1322 رهسپار وطن شد. با ورود به قم بار دیگر به نوشتن روی آورد و به درس و بحث بعضی از علما به ویژه مرحوم حاج میرزا محمد ارباب قمی می رفت و از کتابخانه او بهره می گرفت. شیخ عباس 10 سال در قم اقامت داشت. در این مدت چند بار به زیارت عتبات عالیات و یک بار هم به سفر حج رفت که این حج دوم او بود. حوزه علمیه مشهد. محدث قمی در سال 1332 راهی مشهد گردید و در آنجا ماندگار شد. در آن زمان مشهد مهد علم و دانش بود. آیات عظام، فضلا و مدرسان عالی مقام و بسیاری از اهل علم در مشهد جمع بودند. حوزه علمیه مشهد مقدس در این زمان با نجف اشرف رقابت کرد. استادان، حاج آقا احمد طباطبایی قمی. این بزرگوار از استادان سالهای آغازین تحصیل او در قم بود. او در زمان خود از علمای بزرگ قم به شمار می آمد، به گونه‌ای که دیگر علما پیش از اقدام به هر کاری از ایشان کسب تکلیف می کرده و رهنمود می گرفتند. آیت الله ارباب قمی. شیخ عباس دروس مقدماتی را نزد استادانی بزرگ فرا گرفت. او از خرمن دانش این بزرگان خوشه ها چید، ولی بیشترین بهره را از محضر عالم آگاه آیت الله حاج میرزا محمد ارباب قمی برد. آیت الله ارباب در فقاهت و اجتهاد مقامی بسیار بلند و رتبه‌ای ارجمند داشت. مجلس درس ایشان پیوسته برقرار بود و در نهی از منکر و منع اهل فجور قلبی قوی داشت. علما در محضر ایشان خود را خرد می شمردند و بزرگان دین و دنیا نام مبارکش را به حرمت تمام می دهند. حاج میرزا حسین نوری. شیخ عباس در طول اقامتش در نجف اشرف بیشترین استفاده را از اندوخته های سرشار علمی این بزرگوار در علوم و فنون گوناگون برد. شیخ عباس در این باره می گوید: آن بزرگوار خوش مجلس بود، عبادت سخت و زهد بسیار داشت، جامع هر شرافت و خصلت و فضیلت برجسته بود و از هر علمی شیره حقیقت آن را کشیده بود. بهترین فن او در علم حدیث و اطلاع از دقایق، آیات و نکات اخبار. آیت الله سید حسن صدر کاظمی. ایشان مقیم کاظمین و از فقها، مجتهدان و نویسندگان بزرگ بود. محدث قمی در سفرهایش به عتبات عالیات از محضر این بزرگوار استفاده های بسیار کرد. شیخ الشریعه اصفهانی. حاج شیخ عباس قمی در کتاب فواید الرضویه از ایشان اینگونه یاد میکنه: شیخ الشریعه عالم فاضل و کاملی بود که در نجف اشرف استاد علمای زمان ما و مرجع فضلای عصر بود. همچنین دانشمندی خوشگفتار و خوشمعاشرت بود. اهل علم از محضرش استفاده های بسیاری کردند. و اما از دیگر استادان شیخ میتوان به سید ابوالحسن تقوا، آقا شیخ ابوالقاسم قمی، شیخ محمد حسین قمی، میرزا محمد تقی شیرازی و آیت الله محمد کاظم یزدی نام برد. آثار علمی محدث قومی از تبار عالمان بلنداندیش، پرکار و با اخلاص و از نیروهای پیروز جهاد فرهنگی است. حجم زیاد آثار، دقت فراوان در نوشته‌ها، تنوع و گوناگونی قلمرو قلم و ابتکار و ذوق در نامگذاری زیبا بیانگر آن است که او قلم را ابزاری در خدمت دین و هدایت مردم می‌دانست. او مرکب قلم را در پای درخت من نمی‌ریخت، بلکه قلم را ابزار نورآفرینی و روشنگری می‌دانست. او در زمینه‌های مختلف تاریخ، رجال، تراجم، علوم قرآنی، اخلاق، عقاید و غیره می‌نوشت، ولی بیش از همه در علم حدیث و تاریخ رجال درخشید، تا آنجا که عالمان بزرگ وی را محدث قمی و خاتم المحدثین نامیدند. او در بسیاری از آثار که به فارسی و عربی در علوم و فنون گوناگون نوشته بود، بارها تأکید کرد که قدر تألیفاتش را بدانند و آنها را به دقت استنساخ، چاپ و منتشر کنند. وی اصرار می کند که هرگاه خواستند مطلبی از کتابهای وی نقد کنند، نام کتاب و مؤلف را ذکر کنند. زیرا در غیر این صورت، سرقت افکار است که به مراتب از سرقت مال پست‌تر است. با گذری بر تألیفات محدث قمی، آثار این دانشور پرتلاش در زمینه‌های مختلف اخلاق، دعا، تاریخ و غیره به بیش از 60 جلد می‌رسند. فرزند بزرگ ایشان مرحوم حاج میرزا علی محدث ساده می‌گوید تألیفات پدرم به 63 جلد می‌رسد. آقای محمد کاظم شانچی نیز این مطلب را تایید کرده و کتاب‌های شیخ عباس را به 3 دسته تقسیم می‌کند. 1 کتاب‌هایی که در زمان حیات خود ایشان به چاپ رسیده است، 2 کتاب‌هایی که در زمان حیاتش به اتمام رسیده ولی چاپ نشده است، و 3 کتاب‌هایی که ناتمام مانده است. و ما در میان آثار ایشان میتوان به کتاب ارزنده و ارزشمند مفاتیح الجنان اشاره کرد. این کتاب مشهورترین و رایج‌ترین تألیف مرحوم محدث قمی است. کمتر شیعه با ایمانی یافت می شود که این کتاب را در خانه نداشته باشد. محدث قمی این کتاب را در شهر مشهد مقدس در جوار بارگاه پرنور حضرت امام رضا هشتمین پیشوای معصوم به سال 1344 هجری قمری نوشته است. محدث بزرگوار در مقدمه کوتاه انگیزه خود را از تألیف این کتاب چنین اظهار می کند. در آن زمان کتاب دعایی به نام مفاتیح الجنان در دسترس مردم بوده و اهل علم بر بعضی از دعاهای آن که فاقد سند بوده ایراد می گرفتند. از این رو بعضی برادران دینی از این جانب می خواهند آن کتاب را بررسی و نظر محققانه خود را اظهار کنند. به همین دلیل محدث قمی در پی تألیف کتاب جامع و مستندی برمی آید و نام آن را مفاتیح الجنان می گذارد. بنابراین آنچه او در مفاتیح آورده گزیده مطالبی است که در کتب ادعیه قبلی خود داشته است، اما با اضافات و نوآوری‌هایی که در کتب قبلی نبوده. محدث بزرگوار تا هنگام تعریف مفاتیح الجنان بیش از هر عالم دیگری در زمینه دعا و زیارت مطالعه و تحقیق کرده و قلم زده. مفاتیح الجنان برای نخستین بار در سال 1306 هجری شمسی به چاپ رسید و برای دومین بار در سال 1351 هجری قمری به خط طاهر خوشنویس چاپ شد. در چاپ دوم محدث قمی 8 مطلب بر مفاتیح افزود. چاپ سوم مفاتیح در رجب سال 1356 صورت گرفت که بسیار مرغوب بود و انتشار آن در اوج سلطنت استبدادی و حکومت خودکامه رضاخان پهلوی حلقه اتصالی را برای پیوند شیعیان با دین و مسلمانی و عامل بسیار مؤثری برای توجه مردم به اعمال دینی و شعائر مذهبی بود و انقلابی در محافل دینی پدید آورد. چاپ ششم یا پنجم مفاتی که به خط طاهر خوشنویس تبریزی است، جامع ترین و کامل ترین چاپ های آن است. محتوای مفاتیح الجنان ادعیه و زیارات و اعمال مستحبی معتبری است که حاج شیخ عباس قمی آن نقاد بصیر با دیدی وسیع و ترتیبی دلپذیر و بسیار عالی به پشتوانی علم و دانش خود از کتابهای ادعیه مورد اعتماد نقد کرده است. این کتاب در 3 باب مرتب شده است. باب اول در تعقیب نمازها و دعاهای ایام هفته و اعمال شب و روز جمعه و بعضی از ادعیه مشهور و مناجات خمس عشره و باب دوم در اعمال ماه‌های سال و فضیلت و اعمال روز نوروز و اعمال ماه‌های رومی و باب سوم در زیارت است. البته هر کدام از این سه باب مشتمل بر چند فصل است و هر فصل چند مطلب دارد و در مجموع مفاتیح الجنان کتاب مشهوری است که به عربی نوشته و به فارسی ترجمه شده است. وفات شیخ عباس قمی. محدث بزرگوار حاج شیخ عباس قمی در سالهای پایانی عمر مقیم نجف اشرف بود. در نجف بر اثر شدت گرما به بیماری شدیدی به نام استسقاء یا تشنگی بسیار شدید دچار شد و رفته رفته حالش رو به وخامت گذارد، به گونه‌ای که نزدیک به یک ماه بستری شد. در اواخر عمر روزی یکی از علما مرحوم حاج آقا احمد قمی به عیادتش رفت و از حالش جویا شد. حاج شیخ عباس گفت: چند روز است که نتوانستم حدیث بخوانم و بنویسم و سپس به سختی می‌گرید. مرحوم روحانی به فرزند بزرگ آن مرحوم می‌گوید کتابی بیاورید. جلد 17 بهارالانوار علامه مجلسی را می‌آورند و او چند حدیث می‌خواند و محدث قمی شاد می شود. آقای محدث زاده درباره روزهای پایانی عمر پدر عالی قدرشان می گوید: روز یک شنبه اول ماه ذی‌القعده 1359 هجری قمری پدرم را غسل کردند و به حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین مشرف شدند. پس از زیارت در آن حرم 4 رکعت نمازی که در آن روز وارد است خواندند. در این اواخر به واسطه کسالت قبلی پاهایشان ورم کرده بود و نمی توانستند تکان بخورند. سخت خسته و کوفته شده بودند، به گونه ای که نمی توانستیم ایشان را حرکت دهیم و جا به جا کنیم. هفته آخر نمازشان را نشسته خواندند. صبح روز آخر تمام محتوای جیبها، انگشتر و ساعت بغلیشان را درآوردند و به ما دادند. از همه به ویژه خواهر بزرگمان که خیلی در فکر ایشان بود، حلالیت خواستند. وقتی مادرمان از نزد ایشان بیرون می رفت، به حالت تضرع خاصی همان گونه که رو به طرف حرم مطهر داشتند، فرمودند: یا امیرالمؤمنین، در این لحظات دست مرا بگیرید و مرا تنها نگذارید. از غروب شب آخر عمرش حالش غیرعادی شد. پی در پی اسامی ائمه اطهار را به زبان می آورد. وقتی به نام مبارک حضرت امیر می رسید، بیشتر عرض ادب و ارادت می کرد و مکرر می گفت: روحی له الفدا. آن شب بیشتر نمازها را نشسته خواند، چون نمی توانست بایستد و تعادل خود را حفظ کند. سرانجام روح پرفتوح محدث قمی در شب سه‌شنبه 23 ذی‌الحجه سال 1359 هجری قمری از قفس تن آزاد می شود و به عالم باقی می شتابد. خبر درگذشت حاج شیخ عباس قمی با آن اسم و رسم و انبوه کتابهایش، به ویژه مفاتیح الجنان او که در دست پیر و جوان و علما و مجتهدان و در خانه بیشتر شیعیان بود، با آن منبرها و مواعظی که خاص و عام مردم نجف اشرف از او یاد داشتند، در سطح شهر پخش شد و همه را در غم و اندوه عمیق فرو برد. هر کس شنید، گریست و ناله سر داد. وقتی خبر به علامه امینی، مؤلف کتاب القدیر رسید، از شدت تأثر عمامه‌اش را به زمین زد. کاری که درباره درگذشت هیچ یک از بزرگان علما از وی ندیده بودند. جنازه آن مرحوم برای غسل دادن و کفن کردن صبح فردا به مغسل برده شد و چون کار آن به درازا کشید، مراسم تشییع به بعد از ظهر موکول شد. آقا سید عباس کلیددار متولی روضه منوره حضرت امیر دستور داد جنازه را در عماری بگذارند، یعنی در محمل یا کجاوه، چون رسم چنین بوده که فقط نعش عالمان بزرگ و مراجع تقلید را با اجازه کلیددار در عماری می‌گذاشتند و با دیدن عماری بازار بزرگ نجف تعطیل می‌شده است. آن روز نیز حوضه علمیه و تمام مساجد نجف و بازار تعطیل شد و جنازه حاج شیخ عباس قمی را با تشییع پرشکوهی وارد صحنه مطهر کردند. در آنجا آیت الله العظما آقا سید ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید عصر با انبوه علما و طلاب و عموم مردم از عرب و عجم بر آن نماز گذاردند. محدث قمی در صحن مطهر حضرت علی درست در کنار استادش محدث نوری که در زمان حیاتش بسیار به او عشق می‌ورزید و به گفته خودش در سفر و حضر با او بود به خاک سپرده شد. بر دو کاشی که در دو طرف آن مرقد نصب شده است نوشته است خاتم المجتهدین حاج میرزا حسین نوری و خاتم المحدثین حاج شیخ عباس قمی. حاج شیخ عباس قمی در هنگام وفات عمر شریفش 66 سال بود. پس از درگذشت محدث قمی تا حدود 40 روز در مساجد مختلف نجف مراسم ختم منعقد بود و در این مجالس از فضائل آن مرحوم و خدمات آن مرد بزرگ به اسلام و مسلمین بسیار گفته شد. جایگاه و مقام حاج شیخ عباس قمی در آخرت. مرحوم حاج شیخ عباس قمی گرچه دنیا را وداع کرد و جسم او از میان مردم غایب گشت، ولی یاد و نام وی پیوسته زنده و جاوید است، زیرا مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. او با به یادگار گذاردن کتاب مفاتیح الجنان و ده ها اثر ارزنده همواره مشمول دعای خیر مردم گردیده و مقام و جایگاه وی برتری می‌یابد. در این زمینه می‌توان به رؤیای صادقانه مرحوم حاج میرزا احمد محمدی اشاره کرد. وی می‌گوید پس از فوت پدرم او را در خواب دیدم، در حالی که متوجه فوتش بودم. پرسیدم مرحوم عمو حاج شیخ عباس که در دنیا اینقدر معروف است، به خصوص با کتاب مفاتیح الجنان، آیا در بهشت هم معروف است؟ پاسخ داد آری، هر روز صبح حدود 1,000,000 نفر نزد او می آیند و از او دستور می گیرند. علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی دوست، همدرس و هم حجره محدث قمی درباره ایشان می گوید، ایشان را انسانی کامل و مصداق دانشمندی فاضل یافتم، به صفات پسندیده آراسته بود، اخلاق ستوده داشت و دارای تواضع فراوانی بود، سلیم و ذات و شریف و نفس بود، علاوه بر اینها از فضل سرشار و تقوای بسیار و زهد فراوان برخوردار بود. به همنشینی با او مدتها انس گرفتم و روحم با روح او درآمیخت. علامه امینی صاحب کتاب ارزشمند القدیر در کتاب خود درباره حاج شیخ عباس قمی می نویسد، مؤلف از نوابق و بزرگان علم حدیث و در فن تألیف در عصر حاضر مقام ارجمندی را احراز نموده است و خدمات او بر هیچ کس پوشیدنی است. فصل دوم، حکایاتی از شیخ عباس قمی، زهد و پارسایی. زندگی شیخ عباس قمی بسیار ساده و از حد زندگی یک اهل علم عادی هم پایین تر بود. لباسش یک قبای کرباس بسیار نظیف، معطر و تمیز بود. هیچگاه در فکر لباسهای مرغوب نبود. هرچه خانهش گلیم بود. از سهم امام استفاده نمی کرد و می گفت من اهلیت ندارم از آن استفاده کنم. روزی در نجف اشرف دو زن محترمه که در بمبئی سکونت داشتند، حضور آن مرحوم می رسند و تقاضا می کنند که هر ماه مبلغ 75 روپیه به ایشان تقدیم کنند که از لحاظ زندگی در رفاه باشند. شیخ عباس از پذیرفتن آن خودداری می کند. میرزا محسن محدث‌زاده فرزند کوچک آن مرحوم اصرار می‌کند تا بپذیرد، ولی ایشان از پذیرفتن آن خودداری می‌کند. آنگاه شیخ عباس رو به فرزند خود کرده و می‌گوید من همین مقدار هم که الان خرج می‌کنم نمی‌دانم فردای قیامت چگونه جواب خدا و امام زمان را بدهم و در جواب این مقدار هم معطل هستم. فروتنی. محدث قمی در برابر اهل علم و علما، به ویژه کسانی که اهل حدیث و روایت بودند، تواضع بسیار داشت و در مقابل آنان فروتنی بسیاری می‌کرد. هیچگاه خود را بر دیگران مقدم نمی‌دانست. به هر مجلس و محفلی که وارد می‌شد، پایین‌تر از همه می‌نشست. اگر کسی وی را می‌ستود، خواهش می‌کرد که ادامه ندهد. در خانه هیچگاه انجام کاری را به کسی تحمیل نمی کرد و از کسی نمی خواست که کاری انجام دهد. اگر به او محبتی می شد، سپاسگزاری می کرد. ایشان روزی برای فرزند بزرگش نقل کرده بود که وقتی کتاب منازلة الآخره را تألیف و چاپ کردم و به قم رسید، به دست شیخ عبدالرزاق مسئله‌گو که همیشه قبل از ظهر در صحن مطهر حضرت معصومه مسئله می گفت نیز این کتاب افتاد. مرحوم پدرم کربلای محمد رضا از علاقمندان شیخ عبدالرزاق بود و هر روز در مجلس او حاضر می شد. یک روز پدرم به خانه آمد و گفت شیخ عباس، کاش مثل این مسئله گو می شدی و می توانستی بر منبر روی و این کتاب منازلة الآخره را که امروز برای ما خواند بخوانی. من چند بار خواستم به پدر بگویم که آن کتاب از آثار و تألیفات من است، اما هر بار خودداری کردم و چیزی نگفتم. فقط عرض کردم دعا بفرمایید خداوند توفیقی مرحمت فرماید. وارستگی و عزت نفس. محدث قمی از وارستگی و عزت نفس خاصی برخوردار بود. آقای محدث زاده نقل می کند که پدرم شیخ عباس به سید عبدالغفار از علمای محترم نجف می گفتند سابقا من خیلی مراقب چشم و گوش و زبانم بودم. چشم و گوشم مطالبی را می دید و می شنید که حالا اینطور نیست. از جمله در یک روز پنجشنبه طرف صبح به اتفاق یکی از دوستان به قبرستان وادی السلام نجف رفتیم. وقتی که به دیوار پشت قبرستان رسیدم، شنیدم صدایی از قبرستان می آید، مثل اینکه شتری را داغ می کند. از همراهم هم پرسیدم شما صدایی می شنوید؟ گفت نه. گفتم من چنین صدایی را می شنوم. وقتی به داخل قبرستان آمدیم، در بین قبرها که می گشتیم، دیدیم جنازه ای را دارن دفن می کنند. و دیدم آن صدای ناله از همین مرده است. معلوم شد آن شخص از افراد شرور نجف بوده است. تا آخرین لحظه که جنازه را دفن می کردند، آن صدا می آمد. سپس محدث قومی فرمود، آن وقتها ما اینجور صداها را می شنیدیم. و حالا اینطور نیستیم و بر وضع خودشان اظهار تأسف می کند. حدیث اخلاص. محدث قومی حدیث اخلاص بود. اگر کوچکترین شبهه‌ای در دلش رخنه می کرد که قدمش در مسیری که می رود برای خدا نیست و یا وسوسه‌ای قلبش را می لرزاند، بدون هیچ تأملی باز می گشت. یکی از دانشمندان معاصر می گوید، من از همان اوقات که به تحصیل مقدمات اشتغال داشتم، نام محدث قومی را می شنیدم. وقتی که برای تحصیل به مشهد مشرف شدم، زیارت ایشان را بسیار مغتنم شمردم. چند سالی که با این دانشمند با ایمان معاشرت داشتم و از نزدیک به مراتب علم و عمل و پارسایی و پرهیزگاری ایشان آشنا شدم، روز به روز به مراتب ارادتم افزوده شد. در یکی از ماهای رمضان با چند تن از دوستان از ایشان خواهش کردیم که در مسجد گوهرشاد اقامه جماعت را بر علاقمندان منت نهند. با اصرار و پافشاری این خواهش پذیرفته شد و چند روزی نماز ظهر و عصر در یکی از شبستانهای آنجا اقامه شد و بر جمعیت این جماعت روز به روز افسوده می شد. هنوز به 10 نرسیده بود که بسیاری اطلاع یافتند و جمعیت فوق‌العاده زیاد شد. یک روز پس از اتمام نماز ظهر، من که به ایشان نزدیک شده بودم، ایشان فرمودند شما نماز عصر را بخوان. ایشان رفتند و دیگر آن سال برای نماز جماعت نیامد. در موقعی که سعادت نصیبمان شد و مجدداً ایشان را زیارت کردیم، از علت ترک نماز جویا شدیم. ایشان گفتند حقیقت این است که در رکوع 4 نماز ظهر متوجه شدم که صدای اقتدا کنندگان که پشت سر من میگویند یا الله یا الله ان الله مع الصابرین از محلی بسیار دور به گوش میرسد. این توجه مرا به زیادی جمعیت متوجه کرد و در من شادی و فرحی تولید کرد. خلاصه خوشم آمد که جمعیت این اندازه است. بنابراین من برای امامت جماعت آنجا اهلیت ندارم. این اخلاق و رفتار محدث قومی تنها منحصر به نماز نبود، بلکه او در شعائر دیگر الهی نیز همین رویه را دنبال می کرد. تهجد و شب زنده‌داری. شیخ عباس قومی هر شب دست کم 1 پیش از طلوع فجر بیدار و مشغول نماز و تهجد بود. ایشان به عبادت آخر شب و قبل از سپیددم اهمیت زیادی می‌داد و معتقد بود که بهترین اعمال مستحبی عبادت و تهجد است. آقای محدث ساده فرزند بزرگ ایشان می‌گفت تا آنجا که به خاطر دارم بیداری آخر شب از آن مرحوم فوت نشد. حتی در سفرها این وضع جریان داشت. همچنین فرزند دوم ایشان نقل می کند که در ایامی که در نجف اشرف اقامت داشتیم، یک شب جمعه پس از نماز شب که بسیار مقید به آن بود و شاید کمتر از وی فوت می شد، مشغول قرائت قرآن مجید شدند و سوره مبارکه یاسین را خواند. پس از رسیدن به آیه چندین بار آن آیه را تکرار کردند و مکرر می گفتند اعوذ بالله من النار. پناه به خدا از آتش جهنم و چنان منقلب شدند که نتوانستند باقی سوره را بخوانند و به همان حال باقی ماندند تا اذان صبح که شروع به خواندن نماز صبح کردند. در حقیقت مرحوم محدث قمی چنان عبادت می کرد که در مفاتیح الجنان شرح می دهد و قبل از هر کس خود معتقد به آن دعاها و زیارات و تعقیبات و از کار و دارای آن حال عبادت. نهی از منکر. حاج شیخ عباس قمی به امر به معروف و نهی از منکر سخت پایبند بود و در اجرا و انجام آن خودی و بیگانه را یکسان می شمرد و ملاحظه هیچ کس را نمی کرد و در این باره دوست و رفیق نمی شناخت. یک روز در نجف اشرف یکی از علاقمندان او که در انجام کارهای خیر کوشا بود و نسبت به او اظهار علاقه می کرد به منزل محدث قمی می آید. شیخ متوجه می شود که از وی کار خلافی سرزده است. فی المجلس او را نصیحت می کند. شخص مزبور منقلب شده و از خانه خارج می شود. حدود 20 سال بعد به فرزندان مرحوم می گوید آن زمانی که مرحوم حاج شیخ مرا نصیحت کرد و کار خلافم را به روی ما برد تا کنون دیگر پی آن کار نرفتم. همچنین مرحوم محدث زاده نقل می کند که یکی از وعاظ تهران که سیدی متعهد و فاضل بود می گفت در زمان حاج شیخ عباس قمی در سفر مکه معظمه زنی نزد من می آمد و مسائل حج را از من سؤال می کرد. یک روز با او شوخی کردم. وقتی از سفر حج مراجعت نمودم مرحوم حاج شیخ عباس را در نجف اشرف دیدم. بدون مقدمه به من فرمودند مناسب نبود با نامحرم شوخی کنی. همین که متوجه شدم حرفش را تغییر داد و سخن دیگر به میان آورد. غنیمت شمردن عمر. یکی از ویژگی‌های محدث قمی علاقه فراوان به نویسندگی و مطالعه کتاب بود. به گونه‌ای که می‌توان گفت زندگی او در کتاب و قلم خلاصه شده بود. حاج میرزا محسن محدث زاده می‌گویند مرحوم پدر ما خیلی علاقمند بود به جایی که آب و هوایش آزاد و نهر آب و درخت و سبزه داشته باشد و در آنجا خیلی خوش بودند که بنشینند و از این نعمات خدا استفاده کرده و مشغول کتابت و مطالعه باشند. چون ایشان شب و روز مشغول نوشتن بود و آنی بیکار نبود، لذا اینجور جایی را انتخاب می کردند که هم تفرجی باشد و هم تنوعی و هم از کار تألیف و تصنیف باز نماند. ایشان اهتمام داشت که دقیقه از عمر مبارکشان بیهوده تلف نشود و اگر پیش آمدی می کرد و از کار نوشتن باز می ماندند، بسیار متأثر می شدند. آقای محدث زاده می گوید، یادم هست که در ایام زمستان در نجف اشرف بودیم. یک روز صبح ایشان از اتاقشان که در طبقه بالا بود، به اتاق ما که در طبقه پایین بود، برای صرف صبحانه آمدند. ما به جهت رفع سرما برای خودمان کرسی گذاشته بودیم. ایشان رفتن زیر کرسی و طبعاً قدری چرتشان برد. من هم رفتم برای درس. ظهر وقتی برگشتم دیدم مرحوم والد هنوز زیر کرسی خوابیدند. همین که من آمدم بیدار شدند و پرسیدند چه وقت است. عرض کردم ظهر شده است. آقا متأثر شدند و فرمودند که ای وای، نصف روز من گذشت و من از آن استفاده نکردم. بعد نذر کردند که اگر از آن به بعد زیر کرسی بنشینند، دو جزء قرآن بخوانند و بعد به کارهایشان بپردازند. پس از آن هر وقت به اتاق ما تشریف می آوردند، هر چه اصرار می کردیم که هوا سرد است، قدری زیر کرسی بنشینید، قبول نمی کردند و می فرمودند این کرسی باعث شد نصف روز من هدر برود و من از آن استفاده نمی کنم. بزرگداشت سادات. محدث قومی برای اهل علم به ویژه سادات و اولاد پیغمبر احترام زیادی قائل بود. اگر سیدی در مجلس بود بر او تقدم نمی جست و پا به سوی او دراز نمی کرد. به عبارت دیگر در رعایت حق آنان بی اختیار بود. مرحوم محدث زاده از مرحوم سلطان الواعظین شیرازی نویسنده شبهای پیشاور نقل می کرد که گفته بود در آن ایامی که مفاتیح الجنان تازه منتشر شده بود، روزی در سرداب سامره آن را در دست داشتم و از روی آن مشغول زیارت بودم. دیدم شیخی با قبای کرباس و عمامه کوچک نشسته و مشغول ذکر است. شیخ از من پرسید این کتاب از کیست؟ گفتم از محدث قمی و شروع به تعریف وی کردم. شیخ گفت اینقدر هم تعریف ندارد، بی خود تعریف میکنی. من ناراحت شدم و گفتم آقا برخیز برو. کسی که پهلوی من نشسته بود با دست به پهلویم زد و گفت مؤدب باش، ایشان خود محدث قمی آقای شیخ عباس قمی هستند. من برخاستم و با آن مرحوم روبوسی کردم و عذر خواستم و خم شدم که دست ایشان را ببوسم، ولی آن مرحوم نگذاشت و خم شد و دست مرا بوسید و گفت شما سید هستید. آقای محدث ساده در جای دیگر میگوید چند ساعت قبل از فوت شیخ عباس برای ایشان آب سیب گرفته بودند. دختره که خردسالی از سادات در منزل آن مرحوم بود. محدث قمی می‌فرماید اول بدهید به این دختر بچه علوی از آن بنوشد، بعد به من بدهید. بنابراین دادند، دخترک نوشید. سپس باقی مانده را به قصد استشفاء سر کشیدند.